رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، تجدید سلام دارم. با برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. آغاز کار کمیسیون مشترک تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، زخمی شدن دو تن در شورش در زندان ولایت جوزجان و رد مذاکرات مستقیم ایران و امریکا توسط رهبر مذهبی ایران. پس از نشر مشروع خبرها و گزارش های تهیه شده در استودیوهای صدای امریکا، شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه گنج شایگان با گردانندگی همکارم قدیر مشرف. برنامه قبلا ثبت شده، بناهن از پذیرش تلفون هایتان معذرت میخواهیم. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. مشروع خبرها. کمیسیون مشترک وحدت ملی میان دو تیم انتخاباتی امروز برای بحث در مورد چگونگی حکومت وحدت ملی به کار آغاز نمود. اعضای این کمیسیون 30 نفر است و قرار است برای یک هفته در این مورد بحث کرده و نتیجه مباحثاتشان را طی یک مسوده به رهبران تیمشان پیشکش کنند. این کمیسیون در مورد ساختار حکومت وحدت ملی، روند بررسی، تفتیش و تعیین تاریخ برای مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده بحث می نمایند. از جانب دیگر، تیم‌های تخنیکی دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفتند که با یوناما در مورد شناسایی 3000 صندوق آرا از هر کاندید موافقه کردند. این 6000 صندوق به نظارت ملل متحد و ناظرین داخلی و بین المللی تحت یک تفتیش ویژه قرار خواهد گرفت. در یک خبر دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تمام آرای انتخابات شوراهای ولایتی به خاطر وسعت شکایات 100% دوباره شمارش میگردد. جزئیات بیشتر این انکشافات را در این برنامه و برنامه‌های بعدی فراموش نکنید. شماری از محبوسین در زندان ولایت جوزجان پس از آن دست به شورش و خشونت زدن که از موضوع انتقالشان به زندان پلیچرخی در کابل آگاهی یافتند. در این رویداد دو زندانی زخمی گردید و دو خیمه نیز به آتش کشیده شد. تفصیل بیشتر را از میرویس بیژن میشنویم.
مسئولان محلی میگویند این رویداد پیش از چاشت امروز زمان اوج گرفت که قرار بود تا زندانیان سیاسی و طالبان زندانی از جوزجان غرض تحقیقات به مزار شریف انتقال پیدا کنند. فقیر محمد جوزجانی، فرمانده پلیس جوزجان، میگوید که در اثر شورش زندانیان دو زندانی زخمی گردیده و دو خیمه ای که زندانیان در آن آموزش سواد میدیدند آتش زده شده است.
24 نفر محبوسین به خاطر بررسی دوسیه‌شان انتقالشان به ولایت بلخ، اینا غلط فهمی کردن که گویا ما را به پلیچرخی انتقال میده. در این ارتباط اینا دست به شورش زدن، یک سلسله بی‌نظمی در مابس رخ داده. محمد فقط در داخل مابس دو خیمه را در دادن که خیمه سیمینار بندیا بودن، درس میخواندن. فقط یک دو نفر هم مجروح هستن، بین خودشان درگیر شدن و بندیای سیاسی، بندیای جنایی را ولایت کوب کرده که گویا برای این شرکت کنین در تظاهرات. برای
شورش زندانیان سیاسی جوزجان بعد از 2 ساعت و 30 دقیقه تحت کنترل نیروهای امنیتی این ولایت آمد. در زندان ولایت جوزجان 900 زندانی نگهداری می شوند. گفته می شود در این میان نزدیک به 6 زندانی سیاسی ارشد گروه طالبان از ولایت سرپل هم حضور دارند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
مشروع خبرها را با چند خبر از جهان آغاز می کنیم. آیت الله علی خامنه ای، رهبر مذهبی ایران، اهمیت مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و تهران را رد کرد. این نخستین بار است که خامنه ای در مورد این مذاکرات که گفته می شود در خفا در سال 2012 آغاز شده است صحبت می کند. حرف خامنه ای بر تمام امور دولت ایران برتری دارد. او قبلا از مذاکرات هسته ایران و حسن روحانی رئیس جمهور ایران با قدرت های غربی حمایت کرده بود. اما در بیانیه‌ای که در وزارت خارجه ایران ایراد کرد، خامنه ای از ایالات متحده انتقاد کرده، گفت مذاکره با آمریکایی‌ها در کاهش تعزیرات علیه ایران مؤثر نبوده است. فرانسه میگوید برای کمک به نیروهای کردی که با جنگجویان گروه دولت اسلامی در جنگن سلاح ارسال می‌دارد. در همین حال صدر اعظم عراق از کنارگیری از مقام خود سر باز داده است. در ارتباط به تحولات جدید در عراق، جزئیات را از رویا زمانی می‌شنویم.
دفتر فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه، روز چهارشنبه اعلام داشت که این سلاح ظریف چند ساعت و با هماهنگی با حکومت عراق تحویل کردها داده می‌شود. مسعود برزانی، رهبر کردهای عراق، در اوایل هفته جاری از جامعه جهانی تقاضای مساعدت برای جنگ با داعش را رد کرده بود. روز سه‌شنبه اتحادیه اروپایی در توافق روی فراهم‌آوری تسلیحات برای کردها ناکام شد، اما فیصله شد که کشورها مستقلانه می توانند این کار را انجام دهند. از جانب دیگر، ایالات متحده آمریکا گفت که حدود 130 مشاور نظامی دیگر را به شمال عراق خواهد فرستاد تا قوای محلی را در جنگ علیه جنگجویان اسلامی کمک کنند. چک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه گفت که این مشاورین در بررسی ماموریت بشری برای پناهندگان در عراق و نیازمندی قوای پیشمرگه کردها همکاری خواهند کرد. از طرف دیگر، نوری المالکی صدر اعظم عراق می گوید تا زمانی که روی تصمیم فواد معصوم رئیس جمهور عراق که حیدر عبادی را به صفت صدر اعظم جدید تعیین کرده است، محکمه حکم ندهد، از مقام صدارت کنار نمی رود. مالکی ادعا می کند که این اقدام معصوم نقض قانون اساسی است.
فعالین مخالف حکومت سوریه می گویند جنگجویان عضو گروه دولت اسلامی دو شهرک عمده و چند قریه سوری را در امتداد سرحد با ترکیه تصرف کردند. جنگجویان دولت اسلامی در یک جنگ شدید با شورشیان شهرک های اخترین و ترکمن باره را در حومه شهر حلب و اطراف آن اشغال کرده و مخالفین حکومت را از آن مناطق بیرون راندند. دولت اسلامی بخش های وسیع از شرق سوریه و شمال و غرب عراق را اشغال کرده و خلافت اسلامی اعلام کرده است. در حالی که میاد آتش بس سه روزه بین اسرائیل و حماس تا اواخر امروز چهارشنبه به پایان خود نزدیک می شود، دو جانب به مذاکرات غیر مستقیم خود در قاهره که به میانجیگری مصر می باشد برای ختم جنگ یک ماه اسرائیل و حماس در نوار غزه ادامه دادند. یک مقام فلسطینی مذاکرات را در یک مرحله حساس عنوان کرده، اما تا به حال از کدام فیصله علنی گزارش نشده است. اگر تا ختم آتش بس 72 ساعته توافق صورت نگیرد، احتمال ادامه جنگ می رود. جنگی که تا به حال بیشتر از 2000 فلسطینی و عمدتاً غیر نظامیان را از بین برده است. گروه حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد می خواهد اسرائیل محاصره 8 ساله خود را خاتمه دهد و اسرائیل خواهان خلع سلاح کامل گروه حماس است. ادواردو کامپوس کاندید رئیس جمهور برازیل در سقوط یک طیاره کوچک حاملش بر یک ساحه مسکونی در جنوب شرق شهر ساحلی سانتوس کشته شد. تمام 7 سرنشین به شمول 2 پیلوت طیاره در این حادثه نیز کشته شدند. دلیل سقوط طیاره در حال حاضر خرابی هوا عنوان شده و از این که در خانه های مردم که طیاره بر آن سقوط کرد چند نفر صدمه دیده است خبری در دست نیست. نظرسنجی ها نشان میداد که کامپوس در انتخابات ماه اکتبر در ردیف سوم قرار داشت. در یک خبر دیگر، در حادثه خارج شدن یک قطار از خط آهن در کوههای آلپ سوئیس 11 نفر مجروح شد. این حادثه زمانی رخ داد که این ترن با لغزش زمین در ساحه بین تیفان کسل و سولوس در جنوب شرق زوریخ مواجه شده و یک واگن آن از خط خارج شده در سراشیبی سقوط کرد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. با گسترش سرایت مرض ایبولا در کشورهای غرب افریقا، گینه باسو اعلام کرد که سرحدات خود را با گینه مسدود میکند. آلمان نیز از تمام اتباعی خود خواسته است تا سیرالیون، گینه و لایبریا را ترک گویند. وزارت خارجه آلمان گفت این تقاضا شامل دیپلمات ها و کارمندان صحی نمی شود. سازمان جهانی صحت میگوید تا به حال بیشتر از 1000 نفر در اثر این بیماری تلف شدند. در یک خبر دیگر، کنفدراسیون فوتبال افریقا اعلام کرد که دو مسابقه مقدماتی جام افریقا که قرار بود در گینه و سیرالیون در ماه آینده برگزار شود به کشورهای دیگر منتقل شده است. در حالی که کاروان کمک‌های بشردوستانه روسیه به مرز اوکراین نزدیک می شود، مقامات اوکراینی تاکید کردند که به این کاروان اجازه ورود به کشورشان را نخواهند داد. آرسان آواکوف، وزیر داخلی اوکراین، کاروان اعزامی مسکو را تحریک از سوی متجاوز بدنیت خان و تاکید کرد که این کاروان اجازه نخواهد داشت به منطقه کارخیف وارد شود. روسیه حدود 300 لاری حامل صدها تن اقلام مورد نیاز را به ساکنان روسیه زبان شرق اوکراین فرستاده است. اوکراین میگوید اگر این لاری ها توسط صلیب سرخ تفتیش شود، میتواند پس از انتقال به لاری های صلیب سرخ داخل خاک آن کشور گردد. زلزله به شدت 5.1 ریکتر شهر کویتو مرکز اکوادور و حومه آن را تکان داد و 2 کشته و 8 زخمی بر جا گذاشت. اداره زمین شناسی ایالات متحده می گوید که مرکز زلزله در 23 کیلومتری شمال شرق کیوتو بود. این حادثه باعث لغزش زمین نیز شده و جاده ها را مسدود کرده و شماری نیز در زیر خاک و گل گیر ماندند. میدان هوایی کویتر هم به خاطر فضای پر از خاک شهر مسدود شده است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع و جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
اینک توجه کنید به چند گزارش از افغانستان و جهان. بیشتر از 4 ماه از برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان می‌گذرد، اما نتایج آن تا کنون اعلان نشده است. مقام‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گویند که احتمالاً این نتایج پس از اعلان نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
رسیدگی به جنجال‌های برخواسته از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را به حدی تحت فشار قرار داده است که با گذشت بیشتر از 4 ماه از برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی نتایج آن هنوز مشخص نیست. به نظر می‌رسد تا زمانی که مشکلات انتخابات ریاست جمهوری پایان نیابد، سرنوشت انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان هم همچنان لاینحل باقی خواهند ماند. نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی:
انشاءالله که ما بتانیم همزمان با اعلان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری یا با یکی دو روز تاخیر انتخابات شورای ولایتی را هم اعلان بکنیم.
سازمان‌های غیر حکومتی که روند انتخابات را نظارت می‌کنند بر چگونگی مدیریت انتخابات انتقاد می‌ورزند و در این میان کمیسیون‌های انتخاباتی کشور را به سوء مدیریت و ناتوانی متهم می‌کنند. محمد فهیم نعیمی، سخنگوی اداره انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا، میگوید که مقام های کمیسیون انتخابات پروسه انتخابات افغانستان را سخت صدمه زدند.
اعتبار مردم و باور مردم به بالای پروسه انتخابات در نتیجه یک فعالیت گسترده و دوامدار نهادهای جامعه مدنی دولت افغانستان به وجود آمد در چند سال گذشته، ولی با این مدیریت ضعیف کمیسیون های انتخاباتی متاسفانه این باور مردم بالای انتخابات در کل صدمه دیده. بسیار وقت و پول بیشتر نیاز خواهد بود که دوباره مردم باور بکنند.
اگرچه برخی ها برگزاری همزمان انتخابات شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری را یک اقدام نادرست می‌خوانند، اما برای کاهش هزینه مالی انتخابات که به ده ها میلیون دلار بالغ می‌گردد یکی از دلایل مهم این کار خوانده شده است. با آنکه نظام سیاسی افغانستان ریاستی و شدیداً متمرکز است، اما نقش شوراهای ولایتی در دموکراسی محلی بسیار مهم خوانده می‌شود. در حال حاضر در حدود 2700 تن برای احراز 458 کرسی در شوراهای 34 ولایت کشور نامزد بودند که اندکی بیشتر از 300 تن خانم ها هستند و هنوز معلوم نیست که کیها بالاخره بر این کرسی ها تکیه خواهند زد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدین که ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشرات داره، اما اکنون شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در حالی که جنگجویان دولت اسلامی قریه ها و شهرهای را در شمال عراق یکی پی دیگر به دست می آورند، نگرانی ها در مورد وضعیت اقلیت هایی که با عقاید و باورمندی های متفاوت در نواحی اشغال شده به سر می برند اوج گرفته است. این نگرانی در نزد افرادی که خانواده هایشان تا هنوز در عراق به سر میبرند نیز مشاهده می شود. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد از حفیظ آصفی می شنوید.
عراقی هایی که در ایالات متحده زندگی می کنند در مورد اعضای خانواده و اقاربشان که در عراق به سر میبرند نگران هستند. راد عبدالاحد که در شهر دنور زندگی می کند می گوید که شرایط در کشورش خیلی نامساعد است. پدر و مادرش، خواهرش، همسر و دو کودکش در جمله پناهجویان بیشماری هستند که به شهر اربیل که در 88 کیلومتری شرق موصل موقعیت دارد رسیده اند. دولت اسلامی، گروه دهشت‌افکنی که توجه جهان را به خود جلب کرده است، فقط در 40 کیلومتری آن شهر قرار دارد.
آنان به نهایت خسته شدند. منظورم این است که در تمام سطوح خسته شدند، زیرا بر علاوه نبود امنیت و آنچه آنان دیده و زندگی کردند، نمی دانند که در آینده چه واقع می شود.
عبدالعد و فامیلش عیسوی هستند، گروه مذهبی که به هدف نخست دولت اسلامی مبدل شده است. فامیلو از یک شهر کوچک فرار کرده و در موصل اقامت گزید و اندک بعد با نزدیک شدن جنگجویان دولت اسلامی با آنجا، آنان یک بار دیگر مجبور به تغییر محل گردیدند.
آنان در حدود 11 ساعت رانندگی کردند، زیرا همگان بسته های بزرگی با خود داشتند. همه مردمی که از شهرهای مختلف فرار کردند به اربیل پناه آوردند.
عبدالحد 33 ساله 4 سال قبل در شهر دنور مرکز ایالت کلرادو اقامت گزید. او که برای امرار معاش و تعمیر موترها می پردازد، می گوید که رسیدگی به اوضاع فامیلش از این دورها نسبت به تعمیر موترها بسیار دشوارتر است. او می گوید که آنان با خطرات جدی روبرو هستند.
اوضاع بسیار بی‌ثبات است و همه چیز هر روز وخیم‌تر شده می رود.
رهبران جمعیت‌ها از ایالات متحده و جامعه جهانی تقاضا کردند تا علیه دولت اسلامی حمله کنند. عبدالحد از کشوری که او را جا داده و فرصت‌های کاری را برایش فراهم ساخته است انتقاد نمی کند، اما او هم به مانند دیگران به این عقیده است که مردم عراق باید کمک شوند.
بله سلام علیکم. زرافگلستان ازای از الوسالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم. بزاری حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم. ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
و در آخرین گزارش این بخش، پیش از برنامه گنج شایگان، بار دیگر تکرار میکنم شنونده عزیز، در برنامه امروز شاعر و گوینده حسنیه عثمان مهمان برنامه هستند و شما هم اگر پرسش در مورد کار و زندگی ای بانوی شاعر داشته باشین، میتونین با برنامه به تماس شوین. شماره تماس با ما از 001-202-619-3136. اما پیش از آن، تنش‌های سیاسی در پاکستان به اوج خود رسیده است، جایی که انتظار می رود ده ها هزار نفر فردا پنجشنبه در تلاش برای سرنگونی صدر اعظم راه پیمایی کنند. در همین حال تحلیلگران اوضاع را در آن کشور وخیم عنوان می کنند. شرح بیشتر را در این مورد از رویا زمانی می شنوید.
حکومت پاکستان در حال حاضر تلاش دارد تا با دو چالش، یکی با طاهر القادری، ملای تنرو و عمران خان، چهره برجسته کرکت که اکنون من حیث یک سیاستمدار مخالف ظهور کرده است، مقابله کند. مقامات صدها کانتینر را برای مسدود کردن جاده های منتهی به اسلام آباد بروی سرک ها نهاده و هزاران تن از پرسنل امنیتی را در نقاط کلیدی از جمله ساختمان پارلمان و دفتر صدر اعظم و وزارتخانه ها گماشتند. عمران خان و آقای قادری تعهد کردند تا هزاران تن از هواداران خود را به اسلام آباد آورده و تا آن زمان در مقابل پارلمان آن کشور باقی خواهند ماند که نواز شریف صدر اعظم پاکستان از قدرت کنار نرود و انتخابات جدید برگزار نشود. آنان 14 آگست را که روز استقلال پاکستان می باشد برای تظاهرات اعتراضیشان برگزیدند. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان، سومین حزب مخالف پرقدرت در پارلمان پاکستان می باشد. آقای خان خواهان بررسی آرا در چند حوزه انتخاباتی می باشد که ادعای تقلب گسترده در آنجا دیده می شود که منجر به پیروزی حزب مسلم لیگ پاکستان به رهبری نواز شریف صدر اعظم آن کشور در انتخابات سال گذشته گردیده است. این سیاستمدار مخالف پاکستانی میگوید با شماری آرا کمک خواهد کرد تا تقلب در تمام انتخابات آشکار شود، اما او هیچ مدرک را ارائه نداشته است.
We are determined to have a peaceful protest. ما مصمم به یک مظاهره مسالمت آمیز هستیم، زیرا ما تمام درهای عدالت را از پارلمان تا کمیسیون انتخابات، محکمه عالی و دیوان انتخاباتی کوبیده ایم. ما در 14 ماه از هیچ جای جواب مثبت نگرفتیم. چشم پوشی عمدی به هدف شمارش آرای محلات انتخاباتی جریان دارد. ما خواهان برگزاری انتخابات دوباره هستیم و این امر بخشی از قانون اساسی است. این حکومت ماموریت مشخصی ندارد.
در همین حال طاهر القادری ملای پاکستانی که تابعیت کانادا را دارد از حکومت به خاطر کشتار چندین حامی خود در لاهور توسط پلیس در ماه جون به خشم است. القادری که شمار زیادی از مساجد و مراکز اسلامی را در آن کشور تحت اداره خود دارد خواهان پیگرد قانونی مقامات ایالتی است. او میگوید در واکنش مقامات هواداران او را تحت قانون ضد دهشت افغانی دستگیر کرده است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان برای کاهش تنش‌های به وجود آمده شب سه‌شنبه طی خطابه به مردمان کشور هر گونه تقلب در انتخابات را رد کرده و از عواقب هر گونه تلاش هشدار می‌دهد.
کسی کو انارکی پھیلانے اور آئین سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی.
او میگوید که به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد تا هرج و مرج را ایجاد کند و با قانون اساسی بازی کند. هیچ کس حق این را ندارد تا حکومت را با ایجاد موانعی با مشکل روبرو کند و قتل و کشتار را در مظهر عام انجام دهد و به نام مذهب مردم را تحریک کند.
در همین حال حسن عسکری رضوی یک تحلیلگر پاکستانی اوضاع در آن کشور را رقدبار می‌بیند.
اس وقت سیچویشن تنس ہے کیونکہ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری
راهپیمایی عمران خان و القادری در حال حاضر باعث وخامت اوضاع در پاکستان شده و حکومت نیز مصمم است تا این اعتراضات را متوقف سازد. اگر قبل از این اعتراضات در میان حکومت و رهبران اعتراضی توافق صورت گیرد خوب و در غیر آن امکان درگیری بزرگی دیده می شود و مردم عام متاثر شده و حکومت نواز شریف با خطر مواجه می شود.
با وجود اینکه اقدامات امنیتی تا حد راهپیمایی ها را کاهش داده است، اما با این حال زندگی مردم عام در شهرهای بزرگ پاکستان متاثر شده و مردم از این حالت شکایت دارند.
گنج شایگان.
نفس سوخته و خسته شده زال پیری به قفس بسته شدیم، باز دور از همه بیگانه به این خانه شدیم. جغد منحوس زمان بر در این خانه نشست. ما در این سلسله خیش کشی نام بزرگی گشتیم. هر کسی گفت تو را شاه جهان می خواهم، هر کسی در هوس باز جفنگی زد و گفت، هر کسی در هوس باز جفنگی زد و رفت. قصه ها بسیارند، دردهای من و تو سال دیگر می پاید. دردهای من و تو سال دیگر می پاید تا تو با روح بزرگت نفسی تازه کنی. با من خسته هم آواز شوی و بگویی با من، غم من با تو یکیست. باید اینجا من و تو قصه ما را سازیم. باید اینجا من و تو قصه ما را سازیم. من و تو یک سر فریاد زنیم، ما تو را شاه جهان می خواهیم. که قسم خورده ترین دشمن خاک من و تو دشمن مشترک است. این سیاه بخت همون پیر نفاق افغان تاریخ من است که مرا باز به چنگش خواند یا به جنگش خواند. آسمان صاف و بلند شاهد معرکه های من و توست. من و تو اما باز دست در دست همیم. و به ما باور کن که تو را شاه جهان می خوانیم و تو را شاه جهان می سازیم.
بله، شنونده های عزیز برنامه گنج شایگان، بعد از عرض سلام و تمنیات نیک خدمت تک تک شما، باید بگوییم که دکلمه زیبایی را که شنیدن از دکتر صاحب حسنی عثمان داوود است. امشب خانم عثمان داوود با خود در برنامه داریم و ایشان باید بگوییم بر خدمت شما که دکتر طب هستند و مدت زمان را پیش از اینکه به مهاجرت بپردازند به حیث خبرنگار و نطاق خبرهای دری در رادیو تلویزیون آن وقت ملی افغانستان ایفای وظیفه کردن. حسین جان سلام، ما خدمت شما بسیار بسیار خوش آمدین، ممنون از اینکه وقتتان دادن.
سلام و احترام مرام، لطفا پذیرا شوین محترم مشرف. همچنان سلامای گرم خود خدمت همکاران عزیز شما و شنوندگان گرامی پروگرام زیبای شما تقدیم میکنم.
ممنون شما، تشکر. خانم عثمان داوود، آنچه را که در گنج شایگان تلاش داریم در این مدت زمان که به خورد شنونده های ما بتیم، بر علاوه معرفی شاعرا و کارمندان اهل ادب و هنر که تازه به این راه قدم گذاشتن، میخواییم اونمو چهره های را که یک مدت زمانی است از صفحات تلویزیون یا از امواج رادیو به نحو دور ماندن، اونا را هم پس دوباره به یاد شنونده هایشان برتیم و او کسایی که اونا را دیدن خاطرات گذشته را تازه بسازیم. و شما نخستین مهمان از این برنامه ما هستن و هرچند در گذشته های دور و نزدیک تو برنامه ها را داشتیم، ولی تلاش ما همی خواهد بود که بیشتر به این بپردازیم. تشکر از اینکه وقتتان را دادن. خب بیاین در مورد خودتان پرسان بکنیم حسین جان، گپ ازی بزنن که تبه در کجا خواندن و چطور شد که به هنر نطاقی رو آوردن و به خبرنگاری پرداختن؟
بله، زنده باشین، لطف شماست و به یاد خداوند باشین که به یاد کارمنده یا گوینده های دو سه ده قبل شما پرداختین و ما که من حیث اولین مهمان شما به حساب دعوت شدیم. ما بسیار از شما تشکر میکنم مشرف. و راستش بپرسین، ما در زمانی که پیش از سال 1980، البته یکی دو سال قبل، محصل فاکولته طب بودم.
بله.
و در سال اولش که پی سی بی یا مدخل بود،
بله،
تصادفاً ما یک دو سه ماه به خواندن اخبار سپورتی شروع کرده بودم و وزیر مسئول امو زمان روی ضرورت صدای مرا شنید و چون تازه تلویزیون ملی کابل شروع به کار کرده بود، از یک عده جوانای خواستن که اونا به کار شروع کنن و ما دفعتن بدونی که واقعا یک تجربه زیاد در کار خبرخانی و گویندگی داشته باشم، با خبرخواندن زنده از طریق تلویزیون شروع کردم. و از تلویزیون باز خبرای صبح زود یا شب در رادیو هم شروع کردم به خواندنش.
آها. در اون زمانی که شما آمدن و به این کار آغاز کردن، شرایط پذیرش نطاق‌ها چگونه بود برای یک مدت زمانی که شما کار کردن؟ آیا فکر میکنن که بسختی میشد که به نطاقی پرداخت یا ای که شرایط امتحان و پذیرش تا اندازه سخت بود؟
بله، کاملا تایید میکنم حرف شما را. چگونگی را یابی یک نطاق یا گوینده در اون زمان فوق‌العاده مشکل بود. یک گروه یا هیئت ناظر یا گوینده‌های قدیمی یا به اصطلاح با تجربه باید که چند امتحان را می‌گرفتند و تحت شرایط بسیار مشکل و مطالعه یک نطاق اجازه می‌دادند که به کار به گویندگی شروع کنه. و البته گاهی اوقات شده بود که روی ضرورت نطاق‌های بسیار برجسته ما هم مجبور بودن که بدون ای که مثلا مراحل لازمه را گذشتانده باشن با کار شروع کرده بودن که او قبلا بود، اما بعدا یک چتر کنترل و آزمایش بر سر گوینده های نو و جوان به وجود آمده بود که هر کس شامل کار در رادیو و تلویزیون شدن نمیتونست.
خانم داود، میخواستم پرسان بکنم که داود، دوره که شما آغاز به کار کردن فضا چگونه بود و کیها همراهتان یک جا کار میکردن، از اگر از اونا نام ببرن و یاد بکنن؟
بله، همکارای ما تا اندازه که بیاد دارم، البته این سه دقیقه قبل بود، عنایت جان شریف بودن، شفیقه جان حبیبی همراه ما کار میکردن، دو خانم جوان دیگه فوزیه جان و مستوره جان بودن که مستوره جان خداوند الهی بهشت نصیبشان کنه از این جهان رفتن.
بله.
اینا نطاقای بسیار موفق بودن و همچنان کریمه جان طهوری بود، کریم روحینا بود از نطاقان مرد، و البته پیش از ما دوره پیشتر مهدی ظفر زنده یاد بود.
بله.
و شفیق لطیفه جان کبیرسراج بود. بله. که خداوند بهشت جایشان کنه.
بله.
اما یک تعداد جوانهای دیگه هم در سایه اخبار پشتو، مثلا سوهیلا جان اصغری بود و کسان دیگه بودن، سرایا جان، و یک تعداد زیاد بودن که اینها فقط برای اخبار شب می آمدن و دوباره به پروگرام های دیگه یا کار نمی کردن. و فقط گاهی اوقات هم تفسیر خبرها را می خواندن یا وقایع هفته را، که مخصوصا در کار سازش این پروگرام ها عنایت جان شریف هم فعال بودن در منطقه.
خانم داود، میخواستم پرسان بکنم که یک بود زندگی شما تبابت بوده، یک بود زندگی شما در بخش رادیو تلویزیون بوده، ولی در کلی از شما به سرایش شعر هم کم و بیش دسترسی دارن، زیادتر در صفحات اجتماعی ما سروده های شما را هم دیدیم، خوانده و همچنان شنیدیم، و امی سروده را هم که شنونده های ما تا لحظات پیش شنیدن از جمله دکلمه های شما بود. میخواستم در این مورد صحبت بکنین که چه زمان اولین بار قلم برداشتن و نوشتن؟
تشکر قدیر جان. من اصلا با شنیدن صدایم با این سروده و دکلمه میخواستم تشکر کنم. من مازمنان بیان کنم که راستی ما هیچگاه دکلماتور مسلکی نبودیم و فقط دو سال پیش اولین دکلمه ما با لپتاپ غیر فنی در خانه خودم خواندیم و یک دو سه سروده که واقعا در اون زمان بر من تازگی داشت، اونا را من به صدای خودم خواستم که به خانش بگیرم. و رشته اصلی ما طبابت یا پزشکی بوده و در ضمن واقعا حال بسیار مصروف شدیم با یک بزنسه که بسیار خرد شخصی خودم که با شوهرم کمک میکنم، و در ضمن کار فرهنگی و کار گویندگی را برامون دو ساله که من انجام دادم، و بعد از او برای یک مدت بسیار کوتاه که ماسکو رفتم و به تحصیل رشته پزشکی پرداختم ادامه دادم، و به خاطر تحصیلاتم دیگه نتونستم امورم به پروگرام دری رادیوی مسکو ادامه بدم. اما تا جایی که مربوط به کار و مسلک فرهنگی و بالخصوص در ساحه نطاقی میشه، به این باور هستم که هر نطاق، چنانچه محال هم خوشبختانه میبینم که نطاقهای ما فوق‌العاده نام خدا موفق هستند در هر ساحه، در ساحه تبصره های سیاسی، در وقت نشست های و گفتگوهای تلویزیونی و رادیویی، چون یک مسلک بسیار جدی و مهم است و نطاق وظیفه آموزش داره از طریق پروگرام خود، بسا مسائل برای شنونده و یا برای بیننده خود می آموزه. بنان اندوختش، تاثیر بیانش، تحصیلاتش در رشته ادبیات و البته بسیار مسائل دیگه ای که به سوال شما ارتباط نمیگیره مهم است اگر بفهمه بر موفقیتش کمک میکنه. و ما روی انترس علاقه و دلچسپی که به کار گویندگی داشتم و در امون زمان یک مدت کوتاه گویندگی کردم، فقط کم کم جسته و گریخته به نوشته های پراگنده در کاغذ ها میپرداختم و دیر مدت نمیشه که چند سروده سرودیم که راستش خود نه شاعر میگم و نه دکلماتور و نه گوینده، چرا در کار فعال هیچ کدام اینا هم ندارم، اما شوق و احساس ما سبب شده که قلم بگیرم و گاهی اوقات درد مردم خود، مملکت خود و حالاتی که در او خود بسیار شریک میدانم به قلم بیارم.
این سروده های شما، شما خیلی بیشتر از حد شکست نفسی میکنن حسنیه جان، ولی این سروده های شما در قالب شعر چگونه است؟ با کدام سبک میسرا یا غزل میسراین یا بیشتر به شعرهای نیمایی و سپید دست میازن؟
بیشتر در تعداد معدود سروده هایی که ما سرودیم شکل نیمایی سرودیم و چند غزل هم دارم، اما در شکل نیمایی خود بسیار راحت تر احساس کردیم.
هرچند در صحبتایی که ما با تعداد از قلم بدستادی برنامه داشتیم، اونا شعر سپیده بسا مشکلتر از غزل عنوان کردن، هم در بخش نوشتنش و هم در بخش آهنگش، چرا که مثلا با یکی از کسایی که در برنامه امروز ما مهمان بودن، اونا گفتن که وقتی که شما غزل می سراین، خب در یک چارچوب است، در یک چوکات است، اونا معلوم است که از چند مصرع ترتیب شده یا ای که و امو وزن و قافیش باید با همدیگر مرتبط باشه، ولی وقتی که شما یک شعر سپید می سراین و خواننده اگر او را می خوانه باید از چند نگاه به او پرداخته شود، نظر شما در این باره چی است؟ آیا کدام ویژگی های خاص را شما در شعر سپید یافتن حسین جان که بر شما آسان تر جلوه کرد؟
راستش بپرسین، شعر سپید شعر است که کلمات از قید و بند وقتی رهایی میافه، شاعر میتونه که احساس خود به شکل آزادتر تا اوجها بیان کنه بدون اینکه در قید و بند وزن و ردیف و قافیه و اینا خود احساس بکنه. اما مهارت در سرودن شعر سپید براستی مثل یک حرکت یک ربات بر روی یک نردبان است که باید متفاوت از یک نثر باشه. ما میتونیم که پیام را یا شعار را برای شنونده یا بیننده خود برسانیم با یک نثر بسیار زیبا، اما فرق شعر سپید می است که یک نوع به اصطلاح یک نوع جهش بسیار نرم در کلمات و در استفادهش باید به کار ببریم، در حالی که نه وزن است نه قافیه است، اما شعر باید با نثر متفاوت باشه.
بله، اما آهنگ لازمی خود داشته باشه تا اینکه خواننده را به خود جلب بکنه.
اون خواننده خودش میگیره که این چی نوشته است، برازی که قراره که میگن بزرگا که نسل بعدی با غربال میایه و سروده های امروزی را از هر کسی که باشه یا غربال میکنه یا یک شعر یا سروده ماندگار میشه. بله، این قضاوت بعدست نسل بعدی است و اگر به نقد و سازندگی شعر، اگر در غزل و یا شعر نیمایی باشه و یا شعر سپید، یک اندازه ارزش بیشتر قائل شویم، بسیار در تکامل اشعار شاعران نوپرداز ممکن است کمک کنم.
بسیار نکته جالب را سر از این موضوع خود پرداختیم. خب شنونده های گرامی، از زبان حسین جان درباره شعر سپید شنیدیم، بیاین که یک سروده خودشان به زبان خودشان هم بشنویم. دکلمیز بسیار زیبای هستند، لطف کردن بر ما روان کردن. یک جوابی گوش میتیم که تو رفتن را پسندیدی و من اینجا با درنگی های تو دیوانه میگردم.
میان رفتن و موندن تو رفتن را پسندیدی، میان رفتن و ماندن تو رفتن را پسندیدی، من اینجا با دورنگی های تو دیوانه می گردم. من اینجا با دورنگی های تو دیوانه می گردم. برایت عشق می بارم، برایت عشق می بارم و در دریای دل با بغزهای منده می بارم. مرا با بغزهای منده ام تنها رها کردی، مرا با بغزهای منده ام تنها رها کردی. تو چون کردی، چرا کردی ندانستم، ولی این بار دلتنگم، ابر تیره در چشمم. چرا رفتی ندانستم. میان رفتن و ماندن تو رفتن را پسندیدی، من اینجا با دورنگی های تو دیوانه می گردم. برایت عشق می بارم و در دریای دل با بغزهای مانده می بارم. مرا با بغزهای مانده ام تنها رها کردی، مرا با بغزهای مانده ام تنها رها کردی. تو چون کردی، چرا کردی ندانستم، ولی این بار دلتنگم. تو چون کردی، چرا کردی ندانستم، ولی این بار دلتنگم. ابر تیره در چشمم، چرا رفتی ندانستم.
شنونده های گرامی، شما به برنامه گنج شایگان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا گوش میتن و سرود زیبای میان رفتن و ماندن تو رفتن را پسندیدی، من اینجا با دورنگی های تو دیوانه میگردم، به آواز خانم حسنیه عثمان داود شنیدن که مهمان امشب برنامه ماستن. خب حسنیه جان، از زندگی امریکا صحبت کنیم. به عنوان یک کسی که در خانواده است و پیش از او سابقه با ادب و هنر داشته، وضعیت فرهنگی هنری را در محیطی که شما زندگی میکنن چگونه به تصویر میکشن؟ در چه فضایی است؟
ما شخصا زیادتر از 3 دهه است که از کابل و از وطن دور استم محترم مشرف، و هیچ وقت دوری روحی خود و روان خود دور از مملکتم احساس نکردیم. راستش بگویم فضای فرهنگی در گروهی که همسن و سال و هم نسل ما هستن در خارج، در امریکا، در کالیفرنیا، حتی حد صدا میتونم نظر به روابطم با فامیل ها در اروپا، که همگان طور است که ما همیشه افغان میمانیم، بسیار نزدیک و با احساس و با دردهای افغان ها و هموطنهای خود خود شریک میدانیم. و ما شخصا فضای فرهنگی را در جایی که هستم در امریکا و بالخصوص در کالیفرنیا با علاقمندی های خاص مردم، یک تعداد شعرهای عزیز و گرانمایه ما که در اینجا تشریف دارن و مخصوصا جوانهایی که هستن هنوز هم با بسیار پررنگی و زیباییش میبینم، اینا تلاش میکنن، اصلا شوق دارن جوانها با مسائل فرهنگی و گرد همایی هایی که مسائل روزهای ملی است یا بعضی مسائل دیگه است، اینا علاقه دارن و اشتراک میکنن، زبان با بسیار علاقمندی هایش میخواین یاد بگیرن، و اگر هم درست نوشته و خوانده نمیتونن به انگلیسی مینویسن، اما باز اشعار و باز خواندن ها و مسائل دیگر مثلا با بسیار شوق با لباس ملی انجام میتن. واقعا قسمی که ما میبینم اینها با
درد، با رنج و با مشکلات جامعه خود در داخل یک نوارشته و احساس بسیار نزدیک دارند که ای برای ما مخصوصا برای نسل جوانتر بسیار جالب است که میبینم که اینا جدا نماندن، در حالی که نسلی که مربوط ما میشه یک نسل وسطی است به اصطلاح بین والدین ما، که اونا متاسفانه بالکل نسلی هستند که ارتباط خود با کشور میزبانی که میاین و مهاجر میشن از دست دادن و ندارن، چون زبان هم نمیفهمن. و نسل ما که نسل وسطی است بین جوانای ما و نسل پیشتر و بزرگتر، واقعا ما خود را نسبی گم کرده میابیم و هم خوشبختانه با دستیابی به فرهنگ های کشور میزبان و فرهنگ های متفاوتی که مخصوصا در امریکا وجود داره، با یک غنا و وسعت نظر بیشتر میتونیم که بعضی ارکان و بعضی مسائل دیگه را که میاموزیم دوباره بخورد و یا به دید مردم داخل کشور خود برسانیم. ای با بعد سفرها آلده یا باخر حتی کمی بیشتر شده.
نکته بسیار جالب را شما یاد کردن حسین جان، وی که ما با خب آنچه که تجربه میگه و ما هم مشاهده کردیم، نسلی که از 3 دهه یا بیشتر از 2 دهه از افغانستان بیرون شد و آمد در کشورهای غربی زندگی میکنه بدون در نظر داشت امریکا، کانادا، استرالیا یا اروپا، اینا بیشتر و بیشتر اگر در رسانه ها میبینیم یا نوشته هایشان میخوانیم، اینا هنوز هم با اونمو فضای کابل و افغانستان زندگی میکنن.
بله.
اگر شاعر هستن هنوز هم از اینجا به کشور خود شعر میگن، اگر مقاله می نویسن از اینجا یا از اروپا یا از کانادا مسائل افغانستان رو تحلیل میکشن.
بله.
یک چیز خالی میمونه، محیط و برداشت از اینا در زندگی غرب. خب اینا دیروز به تصویر میکشن، شما فکر میکنن که امروز را که شما زندگی میکنن، مثلا شما سروده تانه نظر به اونمو عالمی که در افغانستان است شما متاثر میشین و می نویسین، ولی احساس امروز شما چی وقت به تصویر خواد کشیده شد؟
سوال بسیار خوب است محترم مشرف. با تاسف از یک نگاه، چون از طیف و از کانون فرهنگی کشورهای مهاجر به خود افغانستان یک مدت طویل است که مهاجرین دور ماندن،
بله،
همو تغییرات و تحولات را که در فضا و مسائل نو داخل کشور با وقوع پیوسته، اینا او شکلی که امروز است از 3 نسل قبل درک نمی کنند. یک اندازه با او زمان ماندن، اما در جامعه نوی که هستن خب کار می کنند، به خاطر از اینکه نانآور فامیل هستن. بله. البته بسیار کار مشکل و با مشقت، چون اینا همو لایسنس و یا امکاناتی که داشتن هم در اینجا اکثرا پذیرفته نمی شه و باید به کارهایی که پایین تر از درجه تحصیلشان از بپردازن. و این برای هر انسان مخصوصا همین نسل نیمه گم شده در میان دو نسل ثابت جوان و نسل پیشتر یک حالت فداکاری و مشکل بسیار بزرگ است.
یعنی شما فکر نمی کنین که اگر یک کس می نویسه باید امروز هم به گونه به تصویر بکشه آنچنان را که شما گفته؟
بله، ای بسیار بهتر میشه اگر تماس و رفتنشان، سفرشان اگر امکاناتش باشه بیشتر شود، شرایط نو داخل ببینن. ولی یک چیزی که قابل تذکر است که آلات فرهنگی، سنن، انانات و شرایطی که در افغانستان حتی 100 سال پیش بود،
بله،
امروز هم به شکل از اشکال به امون و با تاسف یا با خوشبختانه اگر چیزای سنن پسندیده است به همون شکل مانده و بعض تغییراتی که به وجود آمده، تغییرات اساسی در چارچوبات مثلا مذهب، شرایط زنها، مشکلات و حتی همون سنن پسندیده که ما داشتیم که مسائل فامیلی بود، مسائل مراوده بود، چیزهای خوب و مثلا احترام به بزرگا بود، این هم به همون شکلش مانده، یعنی از چارچوبات اساسی شرایط و سنن ما
بیرون نشده،
تفاوت عجیب و غریب نکرده که ما دردهای ما کاملا بیگانه شود. مثلا مشکل زن همو است که بود.
داده خود جای شک نیست، هرچند تغییرات بسیار زیاد ایجاد شده مخصوصا کسایی که به این تازگی ها از افغانستان آمدن شاهد تغییرات بسیار زیاده هستن، ولی باز هم خب تغییر زمان کار داره و بالاخره به یک زمان نیاز است که همه تغییرات جاگزین مسائل دیروزی شود. شما خب بدون شک ازدواج
کردن و فرزند هم دارن. من حیث یک مادر که در محوطه در مسائل فرهنگی هم تماس دارن، چی مشکلات اجتماعی را در قبال پرورش فرزندانتان تحمل کردن، دیدن و امروز با او مواجه هستن؟
ما شخصا فضل خدا باید بگویم که دو پسر دارم. یکیش وکیل است در یک کمپانی کلان کار میکنه، با فرزند دومم هم اقتصاد خوانده، تحصیل خود در محیط موافقانه تمام کردن و ضمن از تمام شرایط و درک سنت ها و عادات کم و بیش با خبر هستن، به زبان فارسی که زبان خانه و خانواده است خوب صحبت میکنن. و به صورت عموم اگر در قسمت جوان ها و فامیل ها ما بخوایم که دو سه کلمه بگویم،
بله،
فرزندان فامیل هایی که مهاجر شدن خودشان با یک مشکل به اصطلاح تکاملی مواجه میشن و او تغییر فضای خانه و تغییر در محیط درس یا کارشان میباشه و مصروفیت های زیادشان در پهلوی شوق هایی که دارن، که خود در کارهای فرهنگی و مثلا مطالعه کتاب ها به زبان مثلا والدینشان بیشتر آشنا بسازن و والدین هم در قبال اطفالشان چون بسیار مصروف هستند و کار میکنن، اینا امو وقت و امکانات زیادی را ندارن که برای اطفالشان مثلا مکتب های شخصی حتی نظم بدن بسازن، چون چنین مکتب های و کانون های فرهنگی کمتر وجود داره. اما خوشبختانه انسان های بسیار نازنین و خوبه داریم در قسمت مثلا شهرهای کالیفرنیا،
بله،
مخصوصا در شمال، که خانم ها و آقایان مثلا داوطلبانه در آخر هفته در مساجد مثلا به راهنمایی و درس دادن زبان های فارسی و پشتو برای اطفال و نوجوانان مثلا کمک میکنن، در پهلوی یاد گرفتن قرآن عظیم و شان بر از اینا مثلا مسائل درسی، سنت ها، عادات، رسوم، بعض مسائل دیگر برای جوان ها یاد میتن و قانون خانواده همچنان با یک کمک البته تایم کمتر، چون اطفال معمولا و جوان ها بیرون هستند در محیط درس هستند و فرهنگ های مختلف را با خود یک جای مثلا به خانه میارن و او را مطالعه میکنن و درک میکنن و این را یک آلت مخشوشیت بین آشنایی با کلچر و فرهنگ خود و فرهنگ های دیگه که آشنا میشن میدانن و این از یک جهت محترم مشرف بسیار یک تاثیر مثبت هم امی درک و آشنایی با فرهنگ ها برای جوان ها است که اونا را غنای تفکر میده. اینها با مردم مختلف، با گروپ ها، با جامعه های مثلا با کلچر و سنن و زبان مختلف طوری آشنا میشن که باید بپذیرن و در ضمن پذیرفته هم شوند و به خاطر پذیرفته شدن خود اینا دست به مطالعه و علاقمندی ها به کلچر و فرهنگ خود میزنن. چنانچه ما دمی اواخر میبینیم که نام خدا تعداد بسیار زیادی از شاعرها و هنرمندا مخصوصا در ساحه هنرمندایی که میخوانن فوق العاده زیاد پیدا شده و از ما بینشان من مطمئن هستم که تعداد زیادی هم ماندگار میشه و موفق هستن و شاعرها هم چنان که در فیسبوک ما شما در اواخر میبینیم که نام خدا ماشاءالله به تعداد حتی نفوس جامعه
آه، بله،
قلم میورداره و مینویسه.
بدون شک و مخصوصا همین موضوعی را که شما یادآور شدن که گفتن که علاقمندی به فارسی صحبت کردن یا دری صحبت کردن و دری نوشتن زیاد است، هرچند تعداد کسانی هستند که نمیتونن به الفبای دری بنویسن ولی همو دری را به زبان انگلیسی نوشته میکنن و بسیاری وقتا این عادت هم شده، میبینن که با استفاده از کلمات انگلیسی دری را نوشته میکنن ولی به هر حالتش زندگی امو فاصله را که بین والدین و اطفال در کشورهای غرب امو فضا و محیط کاری ایجاد میکنه، یک سلسله مشکلات را بر خانواده ها ایجاد میکنن که دور میمونن از ارتباط مستقیم با فرزندانشان. شما از شاعرها در کالیفرنیا یاد کردن، آیا هرچند در اول هم گفتن که کمتر ارتباط دارن ولی اطور امرای شاعرهایی که در اطراف محیطتان است در ارتباط هستن، کدام اطور برنامه های است که در او شما اشتراک بکنن، یه چقدر زیاد با هم دیگر نزدیکی وجود داره بین شاعرهایی که مهم نیست که از کجا هستن ولی به عین زبان صحبت و تکلم میکنن؟
بله، تشکر. کانون های فرهنگی مخصوصا از افغان های ما در شمال وجود داره، گردهمایی های و قدردانی از بزرگ داشته شاعرای عزیز ما محافل هست و در جنوب پررنگتر کمیونیتی ها و جامعه برادران و خواهران ایرانی ما هستند که اینا هم چون به زبان فارسی صحبت میکنن محافل بسیار جالب دارن.
شور بختانه در قسمت خود، چون شما فرمودین، ما باید بگویم که به اثر مصروفیت های بسیار شدید مساعدت اشتراک در چنین محافل را حتی علی رغم دعوتشان ما نتانستیم که داشته باشم. مثلا در می اواخر شاعر بزرگوار ما که در نزدیکی ما زندگی میکنه، محترم واصف باختری،
بله،
با دوست بسیار نازنینم شاعر بسیار ناز همیرا جان نکهت در
بله،
تشریف آورده بودن در شهر مجاور ما و اینا با کریمه جان طهوری و با یک تعداد شعرهای نازنین و دوستای خوب بهار جان سعید، اینا همه در یک گرد همایی اشتراک داشتن و علا رغم از این که خودشان لطف کردن و مرا دعوت کردن، اما ما چنین سعادت را نیافتم و از این سبب واقعا بسیار متاسف هستم.
نتانستن کارها مشغول تان ساختی؟
بله، بله،
که
ما دو کار بود که باید هر دویش اگر مثل می شد واقعا ما آرزو داشتم. به ایمانا نیست که ما یک شاعر ناخواسته بخوایم که نبینم شاعرهای نازنین را به او مهربانی ایشان که لطف کردن و مرا هم جز خود خواستن. اما حالت است که زندگی در غرب طور است که اگر ما یک روز را بر یک حالتی که واقعا بسیار ضرورت است از دست میتیم، به اصطلاح ممکن است که یک بزنس را از دست بتیم که اون نانآور فامیل ما میباشه.
بله،
مشکلات زیاد است.
بله، من این موضوع را از خاطر سوال کردم که کسایی که همی اکنون در افغانستان ما را میشنون یک تصویر برشان داده باشیم از آنچه که او کسایی که در غرب زندگی میکنن، که بسیاری اوقات میشه که حتی اکثریت کسان نمیتونن که به خوشی و غم یکی دیگه برسه، چی رسه به که در محافل و اینا شرکت بکنن. تشکر دکتر صاحب حسنیه عثمان داود، هرچند صحبت های زیادی است ولی وقت بسیار زیاد کم مانده. سپاس از شما که با وجود مصروفیت هایتان وقتتان ندادن بر ما. انشالله در برنامه های بعدی زنگ های از شما داشته باشیم، سروده های از زبانتان در این برنامه بشنویم و سلامت باشین، شب و روز خوش داشته باشین.
یک جهان تشکر
میکنم،
موفق باشین.
سلامت باشین. شنونده های گرامی، توجه شما را به یک آهنگ زیبای به آواز خانم سلما جهانی جلب میداریم و با امی آهنگ برنامه امشب ما را هم به پایان میرسانیم. بعد از این برنامه، برنامه پشتوی صدای آمریکا آغاز خود شد. شما را به شنیدن از او فرا میخوانیم تا ساعتی دیگر. خدا نگهدار.
من چش